پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
قد آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
برای شما، شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان تا جدل رو محو خواهد کرد. نقشه اینا، توطئه اینا خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله اجره، مصادفه با 40 ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیلفروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم. یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت می‌کنم. این بزرگوارانی که اسپردم، مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند.
رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا، هم لا یبصرون احشاملون دی آهنین گنبد، یا غم با شدتی لن باش نباران الاقصا.
الموت الموت الموت اسرائیل، الموت الموت الموت اسرائیل،
فلاخن داشتلالی تبدیل و نبلار موشک خشمه، گرب اد خرمن سهیونی وردان الانسا، حماس خلق دب خلق حماس آلنده یر بهبه، کتوبلار دشت شادی ها میان جان الانسا، نه واقع دور نه توفان دور، چه غافل جیره دب خسمی، نه غوغا دور نه توفان دور، چه غافل جیره دب خسمی، به غافل جیردن مبهوت طلب خسمان الاقصا.
الموت الموت الموت اسرائیل، الموت الموت الموت اسرائیل،
قصدی لنش حفظ آب رو ات مجد جا خاطر، تجب لخشه بی شرمی ویران الاقصا، گرب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی، خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا، کشن اد بی امان باشدار ممنوع سلاحی لن، اولا خاچی لیک سال خانه ویران الاقصا، من غیر نظامی لن نظامی یختی هشفرگی، برشتون بیر بیره مرد و زن و تفلان الاقصا،
Gel aşkım öldüreydi saklayım ben de elasleydim Nütan yahu yazar bernameye payanı el-Aqsa
El-Mawt, El-Mawt, El-Mawt İsrail El-Mawt, El-Mawt, El-Mawt İsrail
Naçit eyleşme مبادا بی تفاوت عیلش یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلیم سختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت الموت الموت اسرائیل الموت الموت الموت اسرائیل
باید پرچمی امریکا دا الارده جرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصحا و اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران عصر حاضردی جلک اوزن لعظین صفه میدان الاقصا بلگلر جلش تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا شزاعت در سناسونلار عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ زان الاقصا شجاع اجر صدن خصم به قول ام سمول اولون درد مجده پیروزی قرآن الاقصا
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق دو مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود و دوم تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی‌گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی‌کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علی‌رغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه 5 سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24 هزار نفر فراتر نمی رفته و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70 هزار نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبتبار مشهور شد.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل الأوكار لن تسلم، فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا محسوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
گلستین جنانی، گلستین جنانی، پشت لشکر ایرانی، اسرائیل بدون کلنا قاسم سلیمانی. پیروز همیشه خون بر شمشیر، سهیون موندنه نیست اینه تقدیر. ما پشت فلسطین مثل کوهی، اسرائیل می لرزه با هر تکبیر. القدس لنا خونه باز جاریه تو رگای ما، القدس لنا راه قدس میگذره از کرم و بلا، راه قدس میگذره از کرم و بلا. فلسطين الثورة نحن وعد الله في القرآن، سنأتي بالنصر نرفع شعار الخراسان. يا قدس سنأتي بالفداي، نسمو بالإبا من كربلاي. إسرائيل نمحوها إننا جنود علي الخامنئي. القدس لنا شيعة المرتضى والنصر لنا، القدس لنا هيهات منا الظل شعارنا، هيهات منا الظل شعارنا. يا هيدار يا هيدار يا هيدار يا هيدار يا هيدار يا هيدار يا هيدار. أظهر آه مظلوم رگ و ریشه ستم میسوزه، دنیا هم میفهمه حزب الله فقط پیروزه، حزب الله فقط پیروزه. دلاده گذشتیم از جان از سر، ذکر ما همیشه هیدر هیدر. جانان همیشه سب میبندیم، پیروز ما با الله اکبر، پیروز ما با الله اکبر. القدس لنا ما این سپاه شیعه شیر خدا، القدس لنا ما این صدای کشور امام رضا، ما این صدای کشور امام رضا.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
در محضر ولایت،
در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمی شود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشون رو افزایش بدن. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما، از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت جلوگیری، راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت‌ها لازمه. وقتی بصیرت بود، اون وقت شما می‌دانید با چی طرفید، ابزار لازم رو بر می‌دارید با خودتون. یک روز شما می‌خواهید تو خیابان قدم بزنید، خب با لباس معمولی، اما یک روز می‌خواهید برید قله دماوند رو فتح کنید، او دیگه تجهیزات خودش رو می‌خواد. بصیرت یعنی این که بدانید چی می‌خواهید تا بدانید چی باید با خودتون داشته باشید.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99